أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك سوغا وتمتعه فيها طويلا.
این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت به خونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا
نه؟ اگه به نماز حضور به سوال میکنن که چه چیزی بخونه نماز به چه سببی بخونه نماز کامل را، این که چیزی به دست نداد، وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن روز برود میره بالاتر.
مگه میشه خدا خودش دعایی به ما یاد بده اما اون دعا رو مستجاب نکنه؟ اگه نمیخواست مستجاب کنه که نمیگفت منو اینجوری بخونید و از من این چیزها رو طلب کنید. تکرار دعایی که خدا در سوره اسراء یادمون داده با من، آمین زیبای بعد از دعا با شما. پروردگارا، مرا در هر کاری که قصدش را دارم به نیکی وارد کن و به نیکی خارج ساز و از جانب خود برایم نیروی یاری دهنده قرار ده. آمین یا رب العالمین. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون به درگاه پاک خداوند مهربان. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی گوهربار فرمودند دو خصلت است که بدتر از آنها نیست: شرک به خدا و آزار بندگان خدا. درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو جوان. ساعت 12:07 است. دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، چه
تون
ماهی!
ایلیکا
غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک
ایلیکا. سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادیم، سالمیم، خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره.
این دلپذیره
سس فرانسوی، چیلی رنج، ایتالیانی، سس های سالاد دلپذیره.
دلپذیر
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. سلامی پر از عشق و امید و مهربانی تقدیم به شما هموطنان عزیزم که شنونده برنامه با من ورق بزن هستید و میخواید با این برنامه سفر کنید به دنیای شگفت‌انگیز کتاب و کتابخوانی. با من ورق بزن برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان تقدیم به اهالی کتاب و کتابخوانی. و اما برگ‌های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، دانستنی‌های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز می‌خوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، یک پرونده کهنه نام داره. این کتاب به قلم رضا جولایی نوشته شده و برای اولین بار در سال 1397 در انتشارات آموت به چاپ رسیده. رمان یک پرونده کهنه نوشته رضا جولایی از 28 فصل تشکیل شده. جولایی در این رمان ضمن روایت ماجرای جنایی تصویری از سالهای سیاه دهه 20 و سالهای اول حکومت پهلوی دوم رو به مخاطب نشون میده که در اون فساد اداری و حکومتی بیداد میکنه و در چنان اوضاع و احوالی کارگاه درستکار داستان میدونه که کشف حقیقت و بیان اون همه حقیقت تلخ ممکن نیست. جولایی در این رمان مانند رمان سوء قصد به ذات همایونی که چندی پیش تجدید چاپ شد، یه ترور سیاسی رو دستمایه رمان خودش قرار داده. منتها این بار نه ترور شاه مستبد قاجار که ترور محمد مسعود روزنامه‌نگار آزادی خواه و مدیر روزنامه مرد امروز موضوع داستان رمان یک پرونده کهنه نوشته رضا جولاییه. داستان رمان یک پرونده کهنه نوشته رضا جولایی از سال 1326 شروع میشه، یعنی همون سالی که محمد مسعود در اون به قتل رسیده. رمان با جلسه مخفیانه چند نفر از اعضای حزب توده آغاز میشه، جلسه‌ای که در اون توطئه ترور محمد مسعود چیده میشه. رمان به صورت سوم شخص و محدود به ذهن شخصیت‌های داستان روایت میشه و راوی در هر فصل یکی از شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنه و به گذشته و اکنون و ذهنیات این شخصیت‌ها گریز می‌زنه. اینکه آیا هدفی آرمان‌خواهانه عملی خشونت‌بار رو توجیه می‌کنه یا نه و اینکه اصلاً چند نفر از شخصیت‌های دستن در کار در قتلی که موضوع داستانه نیتی آرمان‌خواهانه در سر دارن، یکی از مضامین اصلی داستان یک پرونده کهنه رضا جولایی. خود محمد مسعود هم یکی از شخصیت‌هایی که راوی اونو دنبال می‌کنه و ذهنیات و دل مشغولی‌هاش رو واکاوی می‌کنه و با خودش به دل داستان میاره. رمان یک پرونده کهنه نوشته رضا جولایی شخصیت‌های متعددی داره. به جز کسانی که در قتل مسعود شرکت کردند، یه شخصیت دیگری هم در این رمان هست که کارگاه درستکاریه که بازنشسته شده، اما از او خواستن روی پرونده قتل مسعود کار کنه. اون تردید داره که این ماموریت رو قبول کنه یا نه، چون تجربه بهش نشون داده که چون این پرونده های هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. رضا جولایی در بخشی از کتاب یک پرونده کهنه می نویسه یحیی یقه پالتوش رو بالا کشید. صدای نشستن برف روی زمین و شاخه های درختان رو می شنید. آسمان شبانگاه رنگ غریبی داشت، خاکستری چرک و خونی. حالا برف تندتر شده بود. باد تکه های یخزده برف را به چشم ها و صورتش می زد. دستمالی از جیبش در آورد و بینی و لبهایش را پاک کرد. باز هم از خود پرسید چه باید کرد؟ بهتر نبود آن پیشنهاد را رد می کرد؟ نتوانسته بود خود را راضی کند. خبر داشت که چگونه این پرونده به بیراه رفته و برای خود دلایلی داشت که این پرونده در دست یک مشت مأمور تریاکی و رشوه بگیر به جایی نخواهد رسید و آنهایی هم که احساس وظیفه و مسئولیت می کردن ناچار به استعفا شده بودند. نمونه های فراوانی از این پرونده ها را در طی سالیان خدمت دیده بود که بنابر دستور یا توصیه دربار یا فلان وزیر و وکیل چه شکل غریبی به خود گرفته بودند. تازه قبول مسئولیت آن هم حالا در این دوران بازنشستگی برایش سنگین بود، چون به خوبی می دانست که با چه موانعی روبرو خواهد شد. برگی از کتاب یک پرونده قدیمی نوشته رضا جولایی.
برگ دوم.
و ما رسیدیم به بخش مورد علاقه دوستداران هنر نویسندگی و داستان نویسی. در این بخش از برنامه به صحبت‌های کارشناس خوبمون جناب آقای فرزام شیرزادی گوش می‌کنیم.
درود و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن، عزیزانی که الان در این ساعت صدای ما رو میشنوند در هر جایی که هستن. در فرصت کوتاهی که مثل هر هفته دارم امروز میخوام درباره این صحبت کنم که به عنوان نویسنده چطور میتونیم روی کاغذ حرف بزنیم. تا به حال با کسی که شاید لکنت زبون داشته باشه برخورد کردید؟ توجه کردید که برای برخی از اونها برای ادای یک واژه تلاش میکنن و چه تلاشی هم میکنن؟ اغلب از ترس این قضیه شاید زبان به نوعی در دهان خیلیاشون حبس میشه، انگار به خودشون میگن اگه اشتباه کنم چی میشه، اصلا بهتره که هیچی نگم. همین امر دقیقا زمانی صادقه و وجود داره که قصد دارید اولین کارتون در نوشتن کاملترین کارتون باشه. هر اون چه فکر و ایده در سر دارید تو فراموش میکنید و دست از کار میکشید. در واقع روی کاغذ و در نوشتن به لکنت میافتید. بعد از اون هم روشن چه اتفاقی میافته، به سرعت دست از کار میکشید و دیگه نمیتونید ادامه بدید. در واقع به این وسیله سریعترین و کوتاهترین راه برای سرد شدن و دست از کار کشیدن رو انتخاب کردید و طبیعیه که مجدداً پیش خودتون در ذهن خودتون با خودتون کلنجار میرید و شروع میکنید به تفره رفتن. پس چگونه در واقع میشه بدون کمال خواهی تا سرحد در واقع اونجایی که امکان داره نوشت؟ این پرسش من پاسخ خیلی ساده داره. شما ابداً چیزی نمی نویسید، فقط روی کاغذ حرف می زنید. به جای اینکه به خودتون بگید باید کامل ترین داستان رو بنویسم اما نمیدونم چطور، بگید روی کاغذ فقط حرف می زنم، هرچی بیشتر حرف بزنم شانس بیشتری برای تسلط و به نوعی بهتر گفتن دارم. بعد میشه برگشت رو در آخر اون داستان رو تحصیل کرد، ولی بعد از اینکه این کار رو در واقع انجام دادید میشه به این شیوه فکر کرد. وقتی مشغول صحبت با کسی هستید بعد از گفتن هر چند جمله توقف میکنید و مثلا میگید نه این نبود، چنین کاری نمیکنید، فقط ادامه میدید. پس چرا سعی میکنید این روش رو امتحان کنید؟ سعی کنید بدترین چیزهایی رو که ممکنه در وهله اول بگید مجسم کنید. مطمئنا وقتی در حال حرف زدن هستید دنبال کامل و بی نقص صحبت کردن نیستید. برعکس زمانی که به خودتون میگید میخوام چیزی بنویسم، خطرناکترین وضع فکری رو به وجود میارید. این واژه شما رو نگران و بیشکیب میکنه و باعث میشه که قبل نوشتن حتی اولین کلمه که میخواید بنویسید یا اولین جمله رو دست از اون بکشید. وقتی میگید میخوام راجع به موضوعی حرف بزنم، طبیعی‌ترین کار ممکن رو انجام دارید و کمترین هیجانات و دلواپسی ها رو در واقع با خودتون همراه کردید. و اینو یادتون باشه که قرار نیست که طرح کلی داستان هم از صفر تا صدش توی ذهن ما باشه بر اساس فرمول بخوام داستان رو بنویسیم. داستان هایی که بر اساس فرمول نوشته میشن، من این رو بارها و بارها گفتم و دوباره تکرار میکنم، داستان هایی که بر اساس فرمول نوشته میشن محکوم به فنان. نویسنده واقعی هیچ وقت نمیشینه ساعتی رو تعیین کنه و بگه حالا من امروز میخوام درباره فقر بنویسم، فردا میخوام درباره اقتصاد بنویسم و پس فردا میخوام یک داستان حادثه‌ای پلیسی جنایی بنویسم و خب طرحش هم این هست، صفر تا صدش این هست و من توی این چارچوب و این قالب پیش میرم. شما شروع کنید بنوشتن و آنچه از ذهنتون و دلتون میاد و بر دستتون جاری میشه رو روی کاغذ بیارید و این رو بدونید که همیشه زمان هست برای اینکه اون رو ادیت و ویرایش کنید و تبدیلش کنید به یک داستان شاخص و خواندنی.
و ما نوبت رسید به بخش دانستنی های کتاب. شاید براتون جالب باشه که بدونید به نظر خیلی ها بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان نمایشگاه کتاب فرانکفورته. این نمایشگاه برای اولین بار در سال 1948 برگزار شد. اولین مکان برگزاری این نمایشگاه هم کلیسای پاولسکریش فرانکفورت بود که در اون زمان به خاطر خرابی‌های جنگ جهانی دوم سقف نداشت. 100 ناشر از آلمان، اتریش و سوئیس در اولین نمایشگاه فرانکفورت شرکت کرده بودند. تنها شرکت کننده هایی که از کشورهای دور آمده بودند، ناشرانی بودند از آمریکا. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با تراوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه. به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. اون انسان‌های اولیه زمانی که برای دفاع از جان خودشون، برای شکار، به هر دلیلی سنگ برداشتند و پرتاب کردند، به هیچ عنوان فکر نمی‌کردند که یک روزی چیزی رو انسان بتونه بسازه و پرتاب بکنه که وقتی به زمین میرسه اصلاً چشم یارای دیدن اون رو نداشته باشه و نتونه اون رو ببینه. این مقدمه‌ای بود برای ساخت چیزی به عنوان موشک که در حال حاضر در مهمترین نیروهای نظامی کشورهای مختلف یکی از پرکاربردترین تجهیزات نظامی به حساب میاد و خدا رو شکر ما هم در صنایع موشک سازیمون به اون قدرت رسیدیم که بدون اینکه ذره‌ای نیاز داشته باشیم به دانش، تجهیزات و قطعات کشورهای دیگه میتونیم حتی موشک‌هایی بسازیم که کشورهای دیگه مشتریش باشن. با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد یکی از همین موشک‌ها و سامانه‌های موشکی با عنوان سامانه موشکی صیاد 4 با شما صحبت کنیم.
صیاد 4. چهارمین عضو از اعضای خانوادگی موشک صیاد 4 نام داره. این موشک هم همانند موشک صیاد 3 اولین بار در نمایشگاه صنایع دفاع در شهریور 93 مشاهده شد. این موشک برخلاف موشک‌های صیاد 2 و صیاد 3 ارتباطی با سامانه تلاش نداره و مربوط به سامانه پدافند هوایی باور 373 میباشد. صیاد 4 نسبت به موشک‌های صیاد 2 و صیاد 3 سایز بزرگتری داره. از این رو پرتابگر اختصاصی با سایز بزرگتر و از نوع عمود را پرتاب می‌کنه.
ما الان در بحث سامانه‌های بومیمون می‌توانیم بگیم که یک پدافند بهد برانگیز داریم برای دیگر کشورها، که خیلی از سامانه‌هایی رو که داریم ما هنوز رونمایی نکردیم و می توانیم این سامانه‌ها رو در زمانی که نیازمون باشه و دشمن اطلاعی از زیر و بم این سامانه نداشته باشه وارد مدار بکنیم و ضربه نهایی خودمون رو بزنیم.
امیدواریم دنیا این پیام رو به خوبی دریافت کرده باشه که ما در تحریم ها هم میتونیم موفق و مؤثر باشیم و تحریم ها اگر اثری بخواد بر جا بگذارد، اون اثر اثری است که باعث افسون شدن اراده و همت ما برای دستیابی به امور مهمی مانند این پروژه خواهد.
ما در گام اول انقلاب این رو انجام دادیم. انشاءالله امیدوارم با فرامین حضرت آقا که در گام دوم انقلاب داشتن بتوانیم به تجهیزات و سامانه های بسیار پیشرفته تر از این سامانه برسیم.
ایران قدیه میکم امریکی فوری پیچه کنم نارم برم.
ایران تقول ان المنظومه تستطيع توجيه 12 صاروخا في ذات الوقت.
Long range surface to air missile defense system, the Bavar 373.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب از هر جنبه‌ای که شما بخواید به این بحث تجهیز قوای نظامیتون نگاه بکنید، چه از لحاظ قدرت ملی، چه از لحاظ آموزه‌هایی که در دینتون هست، به این نتیجه میرسید که شما در هر برهه زمانی که زندگی میکنید باید بروزترین تجهیزات رو در اختیار داشته باشید و در ساخت اون تجهیزات به هیچ عنوان وابستگی نداشته باشید. این که عده‌ای مینشینن و میگن آقا اصلا چه نیازی هست ما انقدر در بحث صنایع موشک سازی پیشرفت بکنیم، اینکه چرا مثلا در مذاکرات انقدر پشت صنعت موشکسازیمون می ایستیم، اینها قدری باید متفاوت بیاندیشن و به این فکر بکنن که آقا بله، یک زمانی بروزترین تجهیزات نظامی شمشیر بود. شما اگر دشمنت شمشیر داشت، شما هم شمشیر داشتید، تقریبا میشه گفت از امنیت کافی برخوردار بودید، اما رفته رفته تا به این لحظه وقتی رسیدیم دیگه دنیای جنگ دنیای موشک هاست. یعنی